رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 8 بامداد.
و بار دیگر السلام علیکم به همه شنوندگان عزیز. من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در پراگ، در اینجا ساعت 5 صبح است.
برنامه بامدادی روزی پنجشنبه 27 می است و طور معمول آخرین اخبار. سازمان عفو بین الملل از روسیه، چین و ایالات متحده دعوت کرد به دادگاه بین المللی جنایی، یگانه دادگاه مستقل دائما عمل کننده که نسل کشی، جنایت های ضد بشری و حربی را بررسی می کند بپیوندند. در گزارش سالانه خود که امروز نشر شد، عفو بین الملل اینچنین از هندوستان، اندونزی، عربستان سعودی و ترکیه نیز عضویتشان در این دادگاه را خواستار شد. کلاودیو کاردون، رهبری موقت عفو بین الملل، گفت در حالی که بسیاری از کشورها خود را بالاتر از قانون میگذارند یا از همپیمانهای سیاسی خود به جای به دادگاه کشاندن آنها حمایت میکنند، شرایط به میان میآید که آن را میتوان خالیگاه عدالت جهانی عنوان کرد.
حکومت های توانا با وجود شعارهایشان، در حالی که اکثران از اهمیت حقوق انسان و مبارزه با بی‌جزا ماندن گناهکاران حرف میزنند، در لحظه حل کننده عملا از معیارهای دوگانه کار میگیرند.
عفو بین الملل از اذیت مردم در افغانستان بر اثر جنگ، فشار چین به دیگر اندیشه، سرکوبگری ایران بعد از اعتراض های پسا انتخاباتی، تعقیب ناراضیان در روسیه و باقی ماندن بازداشتگاه گوانتانامو در ایالات متحده اظهار نگرانی کرده است.
رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما امروز قرار است استراتژی نوی امنیتی ملی خود را معرفی کند. گفته می شود محور آن را برخورد با تهدیدهای تروریستی تشکیل خواهد داد که از داخل خود آمریکا سر زده اند. همزمان در آن تاکید خواهد شد که آمریکا خود را در حال جنگ با اسلام بررسی نمی کند. استراتژی امنیتی ملی برنامه است که هر یک رئیس جمهور ایالات متحده در دوره رهبری خود باید معرفی کند. سند پاسخ به تهدیدهای دیگر جهانی را نیز فرا می گیرد.
بر اثر انفجار در شهر استاوروپول روسیه 6 نفر کشته و 44 تن زخمی شدند. یک دخترچه 12 ساله نیز در این حمله به هلاکت رسیده است. خبرگزاری اینترفاکس میگوید وضع 16 نفر از زخمیان سنگین است. ترکش در نزد بینای کاخ فرهنگ استاوروپول کمی پیش از آغاز کنسرت دسته رقصی چچنستان به وقوع پیوست. رستم ایسایف، یک شاهد واقع، میگوید
ما میخواستیم به کنسرت درآییم و تقریبا در فاصله 15 یا 20 متر از ترکش قرار داشتیم. ترکش صدا داد و دیدیم که موج آن آدمان را به هر سو افکند. ما زخمیان را دیدیم. انفجار از پهلو بود. آنجا قهوه‌خانه اکواریوم است و ترکش از همان سمت آمد، اما از بیرون، نه از درون بینا، بلکه محض از بیرون.
نیروی انفجار با 200 گرمی تروتیل برابر دانسته شده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این بمبگذاری را بردوش نگرفته است.
حکومت لهستان یا پولشا برای رفع پیامدهای آبخیزی در این کشور 600 میلیون دلار اختصاص داد. بر اثر سیل در اینجا 16 نفر به هلاکت رسیده، نزدیک به 30,000 منزل تخریب شده است. سروزیر لهستان دونالد توس گفت این حالتی است که حکومت نباید صرفه جویی کند. هر یکی از آسیب زدگان آبخیزی در حجم 2000 دلاری کمک پولی دریافت میکنند.
امروز در سودان رسمی سوگند پرزیدنت باز انتخاب شده این کشور عمر البشیر برگزار می شود و یگانه رهبری دولت است که دادگاه بین المللی جنایی به او عیبنامه اعلان کرده بازداشتش را تقاضا می کند. رئیس جمهور سودان در جنایت های حربی هنگام نزاع مسلحانه در دارفور عیبدار می شود. در عرفه رسمی سوگند بشیر، دادگاه بین المللی جنایی از شورای امنیت سازمان ملل خواست که بشیر و دیگر عیبدار شوندگان قتل عامها بازداشت و مجازات شوند. بشیر گفته است که این دادگاه را اعتراف نمی کند.
سازمان عفو بین الملل می گوید به حکومت تاجیکستان میسر نگشت که مشکل خشونت نسبت زنان را به طور ضروری حل کند. محدودیت های آزادی بیان باقی مانده اند و حکومت مثل پیشینه اجرای فرایض دینی را شدیداً زیر نظارت دارد. همچنین شکنجه و رفتار بی‌رحمانه کارمندان حفظ حقوق ادامه داشته اند. عفو بین الملل از فشارها به شاهدان یهوه و جماعه تبلیغ، بسته و تخریب شدن عبادتگاه ها، خودسانسوری ژورنالیستان، از بیم تعقیب در دادگاه های جنایی و ماموری اظهار نگرانی کرده است.
امروز در شهر دوشنبه جلسه نوبتی رئیسان دادگاه‌های عالی کشورهای سازمان شانگهای برگزار می‌شود. در آن قرار است برابری جنسی در قانون‌گذاری کشورهای عضو و مکانیزم‌های مبارزه با شکنجه در بازداشتگاه‌ها بررسی شوند. همایش قبلی رئیسان دادگاه‌های عالی کشورهای عضو تاجیکستان، روسیه، چین، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان ماه سپتامبر سال گذشته در قرقیزستان برگزار شده بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گلچین خبرهای مهم جهان را شنیدیم و اگر می خواهید عکس و صدا و ویدیو از این رویدادها را ببینید و یا تفصیلاتی بیشتر درباره این حادثه ها به دست آورید، به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی روید، www.azadi.org و یا azadi.tg. و حالا طبق معمول رو می آوریم به دوشنبه و از همکارمان فرهاد میلاد می شنویم که امروز مردم را در مناطق مختلف تاجیکستان چی آب و هوای انتظار است.
بنابر معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در اکثر مناطق کشور هوا ابری خواهد بود و بارش باران پیش بینی می شود. در شهر دوشنبه از 22 تا 30، در قرغان‌تپه و کلاب از 28 تا 32، در خوجند و رشت هوا از 22 تا 29 و در خاروق از 17 تا 22 درجه گرم خواهد شد. همین گونه پیشگویی ها برای امروز شنونده ارجمند. و اکنون بخش تحلیل گزارش ها را شروع میکنیم و نخست توجه کنید به نامگوی مطالب.
خالیگاه جهانی عدالت، گزارش نوی سازمان عفو بین الملل در باره وضع حقوق انسان در کشورهای عالم.
زورآوری به زنان، شکنجه، فشار به دینداران و ژورنالیستان، تاجیکستان در گزارش نوی عفو بین الملل.
پیمان تمدن‌ها، افتتاح همایش جهانی فرهنگی در ریو دی ژانیرو.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز پنجشنبه 27 می سال 2010، مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
سازمان عفو بین الملل که وضع حقوق انسان را در 159 کشور جهان بررسی کرده است، میگوید حکومت های توانا از رشد عدل بین المللی پیشگیری میکنند. آنها خود را از قانون بالاتر میگذارند و هم پیمان های خیش را از تنقید های بین المللی حفظ کرده و تنها در حال دست به عمل میزنند که از لحاظ سیاسی برایشان سودمند باشد.
عفو بین الملل می افزاید تعقیب و فشار و بی‌عدالتی در جهان رو به افزایش داشته، در نتیجه خالیگاه عدل میلیون ها نفر مورد زورآوری، تعقیب و فقر قرار می گیرند. سازمان عفو بین الملل در گزارش نوی خود کشورهای جهان را به آن دعوت می کند که عدل را در خدمت سیاست نگذارند و هیچ کس را، حتی رهبران دولت را که حالا در سر قدرتند، از قانون بالا نشمارند. درباره وضع حقوق انسان در اروپا و آسیای مرکزی و کلن در یافته امساله، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل خانم هوبر میگوید:
دریافت کلی گزارش سازمان عفو بین الملل که سال 2009 را پوشش می دهد، این خالیگاه جهانی عدل است. منظور ما این است که قربانیان نقض حقوق انسان حق دسترسی به عدالت را ندارند و در منطقه که من مسئولش هستم، یعنی روسیه و اوروسیا، یک نمونه خاص این تعقیب دیگر اندیشی است.
در گزارش از نقض حقوق انسان در کشورهای افریقا، خاورمیانه، اوروپا و آسیای مرکزی اظهار نگرانی شده، تنها از بعضی پیشرفت ها در امریکای لاتین ذکر خیر رفته است. عفو بین الملل از کشورهایی که قطعنامه تأسیس دادگاه جنایی بین الملل را امضا نکردند، مانند ایالات متحده، روسیه، ترکیه، هندوستان و عربستان سعودی، خواسته است به این دادگاه شریک شوند.
عفو بین الملل می گوید در سالی که گذشت در 11 کشور جهان شکنجه و بدرفتاری با محبوسان، در 55 کشور دادگاه های ناعادلانه، در 96 کشور فشار به آزادی بیان به مشاهده رسیده اند.
حالا از همکارمان در این برنامه سلیم ایوبزاد به بخش تاجیکستان در گزارش عفو بین الملل را می شنوید.
سازمان عفو بین الملل میگوید به حکومت تاجیکستان میسر نگشت که مشکل خشونت نسبت زنان را به طور ضروری حل کند. محدودیت های آزادی بیان باقی ماندند و حکومت مثل پیشینه اجرای فرایض دینی را شدیداً زیر نظارت دارد. همچنین گزارش ها درباره شکنجه و رفتار بی‌رحمانه کارمندان حفظ حقوق ادامه داشتند. در تاجیکستان از 3.1 تا نیمی همه اهالی زن مورد زورآوری جسمانی، روانی یا جنسی شوهران خود و یا دیگر خویشاوندان قرار می گیرند. با وجود قدم های اول حکومت در مبارزه با زورآوری معیشی، می افزاید سازمان عفو بین الملل، زنان از امکانیت مراجعه به ممانعت به نظام دادرسی جنایی محرومند. عملاً مکانیزم های حمایت از جبردیدگان خشونت خانوادگی به مانند سرپناه یا منزل الٹرناتیوی قابل زیست وجود ندارند. اکثر زنان از موارد های خشونت خبر نمی دهند زیرا از انتقام احتمالی می ترسند و باور ندارند که ملیسه و نیات های دادگاه به شکایت آنها به طور درست برخورد می کنند. بناً گناهکاران عملاً به جزا می مانند. مقامات تاجیکستان به گفته سازمان عفو بین الملل با کار اویلوی نامیدن خشونت و با پیش آوردن اندیشه نقش های سنتی جنسی آن را به طور وسیع سفید می کند. نکاح های بناوقت و ثبت نشده زنان و دختران را در موقع باز هم آسیب پذیر قرار می دهند. از مکتب دور ماندن شمار زیاد دختران به گسترش خشونت خانوادگی مساعدت می کند. طرح قانون دفاع از خشونت خانوادگی چند سال است که در حال آماده شدن است ولی تا هنوز به بررسی پارلمان پیشنهاد نشده است. در بخش آزادی دین سازمان عفو بین الملل می نویسد فعالیت شاهدان یهوه در تمام قلمرو کشور ممنوع باقی مانده است. فشار به نمایندگان جنبش میسیونری سنی مذهب جماعت تبلیغ افزایش می یابد. در ماه مارس رئیس جمهور رحمان قانون نوی را امضا کرد که از همه اتحادیه های دینی نام نویس دوباره را تا 1 ژانویه سال 2010 طلب نمود. برای ثبت نام شدن عریضه دهنده باید اثبات کند که اتحادیه او در تاجیکستان نه کمتر از 5 سال است وجود دارد. به غیر از این تمام مواد نشراتی یا ادبیات وارداتی دارای خاراکتر دینی باید از نظر حکومت گذرد. در برابر مسلمانان محدودیت های مخصوص جاری شده است، از جمله محدودیت تعداد مساجد و تعیین امام ها که نامزدی آنها را باید حکومت معقول شمارد. بنیاد مسجدهای جامع تنها در شهرهای ممکن است که زیاد از 10,000 نفر اهالی داشته باشند. شرکت نمایندگان سازمانهای دینی در همایش‌های دینی خارج از کشور و یا دعوت مهمانان خارجی به چنین همایش‌ها در داخل تنها با اجازه حکومت امکان پذیر است. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه فوریه حکم منع فعالیت شاهدان یهوه را که ماه اکتبر سال 2007 صادر شده بود به تغییر گذاشت. مقامات دولت همانا بدون فهماندن سبب عبادتگاه هم مسلمانان و هم نصرانی ها را میبستند و تخریب میکردند. در ماه اپریل دادگاه عالی اقتصادی شکایت کلیسای گریس سان مین را رد کرد که از مصادره عبادتگاهش در شهر دوشنبه ناراضی بود. جبران پولی که به کلیسا داده شد به ساختن عبادتگاه نو کافی نبود. ماه آگوست دادگاه عالی تاجیکستان 5 نماینده جماعت تبلیغ را با اتهام دعوت‌های عمومی به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی به مهلت‌های از 3 تا 6 سال از آزادی محروم کرد. دادگاه اظهار داشت که هنگام تهیه حکم قرار منع فعالیت این اتحادیه را به اعتبار گرفت که در سال 2006 قبول شده آن را یک سازمان تندرو و تروریستی عنوان کرده است. با وجود این دادگاه یگان دلیل منع فعالیت را در میان نگذاشت. عیدار شوندگان اتهام را رد کردند و پایفشاری داشتند که یگان برنامه سیاسی ندارند و بر پایه معمول‌ترین مذهب تاجیکستان حنفیه عمل میکنند. در بخش دیگر از گزارش خود سازمان عفو بین الملل میگوید خبرهای شکنجه و بدرفتاری از طرف کارمندان نهادهای حفظ حقوق از جمله درباره اقرارهای اجباری در 72 ساعت اولی بازداشت که بالاترین مهلت بازداشت بدون اعلان عیبنامه است همانا زیاد بودند. 27 ایون پزشک مرکز سرطان شناسی تاجیکستان خورشید بابا کلانوف زمان فوتید که ملیسا او را بازداشت کرده بود. کارمندان ملیسا او را در کوچه همچون شخصی سرخوش بازداشت کردند. خورشید بابا کلانوف خواست اعتراض کند اما نزدیک به 15 ملیسا او را به ماشین ملیسا انداختند. وزارت امور داخلی اظهار داشت که وای در راه به سوی شعبه ملیسا از سکته دل درگذشت. مادر جبردیده از موجودیت زخم ها در سر و روی و بدن پسرش خبر داد. روز 22 ایول وزیر امور داخلی گفت برای تحقیق واقعه پرونده کشتار از روی بی احتیاطی باز شده است. تا پایان سال درباره جریان پژوهش اطلاعی نرسیده است. سپس سازمان عفو بین الملل می افزاید برای تنقید حکومت به نشریه های مستقل و ژورنالیستان همانا تعقیب در دادگاه های جنایی و شهروندی تهدید می کرد. در ماه اکتبر حکومت قرار برآورد که بنابر آن ژورنالیستان عهده دارند معلومات، متن قانون ها، قرار یا بیانیه های حکومت را به طور خطی درخواست کنند. چون این مواد پولکی شده یک صفحه آن 25 سومانی تقریبا 4.5 دلار آمریکایی نرخ دارد. انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان اصرار داشت که این قرار خلاف تضمین های کانستیتوسیونی دسترسی به ممانعت به اطلاع است.
دوری نوبتی آزمون عکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
و باز یک گزارش بین المللی، پیمان تمدن های سازمان ملل جلسه سوم خود را در ریو د ژانیرو برزیل امروز آغاز میکند. قرار است در این همایش جهانی راههای از طریق فرهنگ به هم نزدیک کردن کشورها و رسیدن به صلح پایدار بررسی شوند. در آن افراد سرشناس جهان شرکت خواهند کرد، هرچند هنوز معلوم نیست مؤلف اندیشه گفتگوی تمدن ها سابق پرزیدنت ایران محمد خاتمی بر ریو خواهد آمد یا نه. هم تشبث او و هم این کنفرانس بر ضد شعار جنگ تمدن ها بخشیده شدند. توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در آمریکا لطیف لطیفی.
سیمویل هانتینگتون سیاستشناس آمریکایی در اظهارات بحث برانگیز سال 1993 پیش بینی کرده بود که جهان شاهد زد و خورد تمدن ها خواهد شد. هانتینگتون آن زمان نوشته است که مرز میان تمدن ها در آینده به جبهه نمرد آنها تبدیل می یابد. صرف نظر از این با گذشت 17 سال آژانس سازمان ملل متحد موسوم به پیمان تمدن ها تلاش دارد نزدیک شوی تمدن ها را تضمین و به دور شدن آنها از یکدیگر امکان ندهد. شروع از 27 مای این نهاد سازمان ملل متحد در پایتخت برزیلیا شهر ریو د ژانیرو سوم چنین همایش را برگزار خواهد کرد. کنفرانسی که 3 روز ادامه خواهد کرد از راه بنیاد پول فرهنگی با سوی استقرار صلح عنوان شده است. در کار آن نمایندگان بلند مقام کشورهای جهان از جمله رئیس جمهور برزیلیا لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان و دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون شرکت خواهند ورزید. انتظار می رود که شماره شرکت کنندگان بیش از 2000 نفر خواهد بود. در کنفرانس موضوعهای مبرم سر کرده از مهاجرت و حقوق بشر تا به تحصیل و معارف مورد بررسی قرار می گیرد. نشست ویژه با شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و مخصوصاً به حکم دادگاه پاکستان درباره منع دسترسی به سامانه فیسبوک بخشیده خواهد شد. دادگاه آن کشور این حکم را بعد از آن صادر کرد که فیسبوک صحیفه ویژه تحت عنوان هر کس روز محمد را تصویر می‌کند تشکیل نمود. گروه دوستان پیمان بیش از 120 اعضا دارد و این نه تنها کشورهای جداگانه بلکه سازمان‌های مختلف بین‌المللی نظیر سازمان کشورهای اسلامی و شورای اروپا می‌باشد. با این پیمان اینچنین افغانستان، آذربایجان، بلاروس، بوسنیا و هرسگوینا، ایران، قزاقستان، چرنگوریا، پاکستان، روسیه، سربیا، اوکراین و ازبکستان شاملند. با وجود آنکه پیمان بیش از 5 سال پیش تشکیل شده است، ایالات متحده آمریکا با آن همگی 2 هفته قبل همراه شد. پیمان تمدن‌های سازمان ملل متحد با تشبث اسپانیا و ترکیه سال 2005 تأسیس شده بود. گرمان روید هرناندز، تاریخ شناسی مشهور اسپانی، یکی از منقدان کار این نهاد است و گفت مفکوره پیمان این است که ما باید چیزهای مشخص مشترک داشته باشیم. حقیقت این است که اصطلاح پیمان بدون صمیمیت استفاده می شد. مصرف های آن به سابقه بلند بود چون که خراجات سازمان ملل متحد اساسی پول جمعیتی پوشیده می شود. نتیجه های کاری پیمان خیلی ناچیز و حتی منفی اند. پیمان تمدن ها سازمان بزرگ نیست و در دفتر آن در نیویورک همگی تقریبا 12 نفر کار می کنند. پیمان اینچنین یک گروه مشاوران سطح بلند عبارت از 20 نفر را دارد. اکادمیک روس ویتالی ناومکین و پرزیدنت سابق ایران محمد خاتمی از جمله این مشاوران می باشند. در پاسخ به سوال رادیو آزادی که آیا خاتمی در کار کنفرانس شرکت خواهد کرد یا خیر، نمایندگان پیمان جواب انیق داده نتوانستند. مقامات تهران وقتهای آخر به خاتمی فشار میارند تا که از سفرها به خارجه خودداری کند. با وجود این پیمان کوشش دارد عدم تفاهم میان تمدن‌ها را از بین برد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
افتتاح همایش جهانی پیمان تمدن‌ها در ریو د ژانیرو برزیل.
در همین جا این بخش از برنامه را به فرجام می‌رسانیم. سرخط مطالب بعدی را پس از یک پرچم موسیقی خواهیم شنید.
گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر خشت طلایی یا نباشد خشت پخته نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر از کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و اکنون توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه.
در حلقه دشمنی نگاهی به مهمترین مطالب نشریه های تاجیکستان.
گسترش ماجرا ازبکستان نه تنها وگان های تاجیکستان بلکه ناتو را نیز راهی گذر نمیدهد.
ابلا و یعنی شکار از در بچه ها واکنش ها به یک گزارش رادیوی آزادی.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا میدهد. امروز پنجشنبه 27 می سال 2010 میلادی. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه. حالا فرهاد عزیز مهمترین مطالب نشریه های امروزه تاجیکستان را به سمع ما و شما میرساند.
هفتنامه تاجیکستان در مطلب تحت عنوان حلقه که آن را در اطراف تاجیکستان تنگتر میکند و هم در پاسخ به این سوال با دلیل ها می نویسد این کشورها ازبکستان و روسیه هستند که خیلی ماهرانه از آوازه و دروازه ها، مریضی ها، قبل از همه پالی امولیت فلج کودک را برای هدف های سیاسی خیش استفاده می کنند. در مطلب آمده ساختمان نیروگاه راغون دلیل عمده شد برای بازداشت وگان های تاجیکستان در ازبکستان و بالا رفتن قیمت بنزین در تاجیکستان همان مربوط است به سیاست های اقتصادی کرملین. نشریه نوشته است راه یگانه رهایی از این بحران همان راه افغانستان است و برای این باید ایران، ترکمنستان، افغانستان و یک زمره تشکیلات های بین المللی کمک کنند. نشریه نگاه نیز در مطلب تحت عنوان خرسندی بر محل ما می نویسد باید با تاشکند روابط پرزگروز که یعنی تجدید این نظر شوند. این به نظر نشریه آن است که سفیران دو کشور باید بازخوانده شوند و به وزیر صنعت و انرژی و رئیس سررئاستی راه آهن تاجیکستان آقیول یعنی راه سفید گفته شود، زیرا محض آنها نتوانستند آن کار را کنند که باید میکردند. فرج در مطلب تحت عنوان هشدار به گلنارا و محمود نیرنگ سیاسی و یا خودی ها را بزن تا بیگانگان ترسند می نویسد تصمیم تنگ کردن بیزنس دخترش را اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان از ترس حوادث قرغزستان گرفته است و این از آن خاطر قابل قبول است که در نتیجه تنگ شدن موقع گلنارا دختری او موقع محمود خدای بردیف نفر تحت حمایت دختر پرزیدنت ازبکستان نیز ضعیف می شود. آزادگان در مطلب تحت عنوان چرا تاجیکستان فقر زده شد آورده است تاجیکستان فقر زده نیست بلکه ثروت و ظرفیت های دارد که زندگی شرفمندانه 7 میلیون نفر را تأمین می کند. اما وضع امروزه عمدتاً میراث 12 ساله اخیر نتیجه فعالیت منصبداران بی صلاحیت و غیر حرفه‌ای و امکانات های برباد رفته است. این نشریه در مطلب اساسیش تحت عنوان کارنامه های تلویزیون های تاجیک می نویسد خدا نکند که تاجیکستان را از روی تلویزیون هایش بشناسند. در این مطلب از جمله آمده است تلویزیون سفینه به اکواریوم جای نمایش طبیعت و جهان نما واقعا به حوادث جهان اختصاص یافته تا به حال تاجیکستان نما نشده است. از پلوس در مطلب تحت عنوان IRS یا Innovated Road Solutions از امان الله اشور به پرزیدنت شکایت برده است باز به قضیه پلاکی شدن راه دوشنبه چناق پرداخت است و نوشته است شرکت خارجی شکایت کرده است که رئیس آژانس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان به کارش خلل می رساند. ملت در مطلب به فاجعه سیل کولاب پرداخته می نویسد رئیسان شهر کولاب کمیته حالت فوق‌العاده و وزیر تندرستی باید به استعفا روند زیرا از عهده مسئولیت بر دوششان گذاشته نبرآمدند.
تشکر. مروری بود به مهمترین مطالب نشریه تاجیکستان. برنامه را با یک آگهی ادامه می دهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل. و همچنین یک آگهی دیگر به همه شنونده ارجمن، به همه آنها که در این لحظه صدای ما را میشنوند، آگهی ما این است که هر ساعتی که هر ثانیه که شما میخواهید میتوانید به ما زنگ زنید و در برنامه ما شرکت کنید. تلفن ما در دوشنبه 224-6191، تکرار میکنم 224-6191، و در پراگ کد جمهوری چک 42 و کد پراگ 2 یعنی میشود 4202 21-12-61-13. تکرار میکنم 4202-21-12-61-13. انتظار زنگ های شما. این بار دیگر شماره ها در دوشنبه باز میگیم 224-61-91 و در پراگ 420-221-12-61-13.
بله، و حالا برنامه را با یک گزارش دیگر ادامه می دهیم. نیروهای تحت فرمان پیمان ناتو در افغانستان می گویند که در پی قطع شدن ترانزیت وگان ها به ولایت ختلان تاجیکستان از جانب ازبکستان شاید برخی مسیرهای تأمینات خود را بازنگری کنند. سخنگوی ایساف نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است برخی وگانهای حامل مالهای تأمینات ناتو به دلیل تنش‌های دوامدار سیاسی در منطقه متوقف شدند.
و عین همین معلومات را نماینده یا که مسئول یکی از مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان نیز تصدیق کرده است. همه تفصیلات در گزارش همکار ما در دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
حدود یک هفته از درماندن 300 وگان حامل سوخت ریاکتیو یا کراسین مربوط به ائتلاف نیروهای ضد تروریستی افغانستان در قلمرو ازبکستان میگذرد، ولی با وجود مراجعات های پی در پی مقامات تاجیکستان تاشکن اجازه انتقال نداده است. با قبل معاون رئیس اداره راه آهن دوشنبه عثمان قلندروف که روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حالا یک نامه که به اداره راه آهن تاشکند ارسال شده است برای هر چه زودتر وارد نمودن این واگن ها به قلمرو تاجیکستان راه آهن دوشنبه پیشنهاد کرده شده است، زیرا خط راه آهن ترمز قرغانتیپه تاجیکستان خراب است. حالا با قبل ولادیمیر سبکالوف معاون اول رئیس اداره راه آهن تاجیکستان اصلا مقامات راه ازبکستان به نامه آنها واکنش نشان ندادند که راضی هستند این واگن های حامل کراسین اجازه دهند.
بله، در قلمرو ازبکستان تعداد زیادی واگن های سوخت ریاکتیوی جمع شده است و حالا ما با سفارتخانه های افغانستان، آلمان، ژاپن و آمریکا مراجعه نموده ایم که در این مسئله مساعدت کنند، زیرا اگر این واگن ها از طریق راه آهن دوشنبه آورده شوند از راه ناحیه کلخوزآباد که تا مرز 72 کیلومتر راه میماند به شمال افغانستان انتقال داده خواهند شد.
اکثر سفارتخانه های مقیم تاجیکستان از قضیه واگن های حامل سوخت ریاکتیوی و عموما از مسئله بازداشت واگن های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان واقفند. یک کارمند سفارت افغانستان در تاجیکستان گفت که کارپس دیپلماتی ما در یک کشور به کشور سوم دخل نمی کند، ولی ما نامه تاجیکستان را در مورد واگن های کراسین دریافت کردیم و آن را به کابل ارسال داشتیم، حالا انتظار دریافت پاسخ می باشیم. در سفارت ژاپن نیز تقریبا با همین لفظ اظهار نظر نمودند. به خاطر رعایت ظرافت های دیپلماتی خادم این سفارت نخواست نامه ذکر شود. گفت که در خاک ازبکستان واگن های مال ژاپن نیز هست که باید به تاجیکستان انتقال داده شوند و کشور ژاپن انتظار حل نیک انتقال همه واگن های در بند بوده در قلمرو ازبکستان می باشد. بنابر اطلاع وزارت خارجه تاجیکستان این کشور در قطار کشورهای دیگر منطقه بر پایه قراردادی که سال گذشته با ایالات متحده امضا کرد انتقال ترانزیت مواد غیر نظامی نیروهای ناتو به افغانستان اجازه داده شده است. در مورد واگن‌های حامل سوخت کراسین برای نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان، سفارت ایالات متحده آمریکا نیز تاکید کرد که این مسئله میان ناتو و ازبکستان است و همچنین مسئله میان ناتو و تاجیکستان میباشد و به سفارت آمریکا دخل ندارد. به قبل مسئول اتشه مطبوعاتی سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان دمیان بامپلر، وزارت خارجه تاجیکستان پیوسته آنها را از وضع بازداشت شدن واگن‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان در جریان می‌گذاشته است. وای از جمله گفت:
сначала я могу сказать, что насчёт этого министерство иностранных дел
نخست باید بگویم که در رابطه به این مسئله ما با وزارت کارهای خارجی همیشه در ارتباط هستیم و آنها به ما معلومات میدن که چقدر واگن ها با چه تعداد در مرز بازداشته شدند. ما با دقت وضع را نظارت داریم. اگر شما معلومات بیشتر میخواهید به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان مراجعه کنید بهتر است.
ما внимательно смотрим эта проблема, но я вам
ولی از صحبت هایی که با مقامات مختلف وزارت خارجه تاجیکستان داشتیم به نظر می رسد که وضع در مسئله واگن ها به صورت عموم همه واگن های تاجیکستان که در قلمرو ازبکستان بند هستند که حدود 2000 واگن حامل بارهای مختلف تخمین زده می شود بسیار حساس است. ولی برخی از تحلیلگران می گویند که با پیش آمدن مسئله واگن های کالا و مواد سوخت ناتو در قلمرو ازبکستان این قضیه دامن فراختر گرفته از بحث تاشکند دوشنبه فراتر خواهد رفت. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشکر از همکار ما در دوشنبه. گسترش ماجرای مربوط به توقیف واگن های راه آهن در قلمرو ازبکستان بود. و فرهاد عزیز، حالا از بس که تلفن ها را اعلام کردیم و با خواستیم با خوانندگان با شنوندگان در تماس باشیم، حاضر در خط رابطه ما منصور جان هستند. الو الو.
بله، میشنم شما.
سلامت باشید. ما را میشنم. فرهاد میلاد همکار ما در دوشنبه هستند و من سلیم ایوبزاده در پراگ. شما خودتون معرفی میکردید.
اسم من سید منصور است، زاده افغانستان دولت اسلامی افغانستان هستم، ولایت بدخشان، ولسوالی شغنان.
زنده باد، خیلی خوش شدیم که برای ما زنگ زدید. سید منصور عزیز، خوب یعنی... بله بله فرهاد بفرمایید.
یعنی شما رادیو آزادی بخش تاجیکی را گوش میکنید سید منصور؟
بله، در شهر کلگری، در شهر در دولت کانادا، شهر کلگری، هر روز من پس از کار که میبیم حتما من رادیو کمپیوتر را گوش میکنم و رادیو آزادی را گوش میکنم. بسیار خبرهای نغزن هر روز از تاجیکستان، خبرهای نو نو میگم، برای که سال زیاد بود تاجیکستان استقامت کردیم، قریبا 15 سال بود تاجیکستان زندگی کردم، بعدا 2005 شد و به شهر کلگری سفر کرده بودم.
خیلی خوب، خیلی خوب. شاید در تاجیکستان دوستایی از شما هستن موندن، با آنها یکون پیام، یکون سلام دارید؟
بله، چونه برای که سابق در مکتب اینترنت نوی شهرنو تحصیل کردم، با استادای من و همش سلام استاد بسیار، هر کمش نمبر گیرم میگم مرا نمبر گیرد، دیگرش نمبر نگیرد
بله
میشم با کل اوایا سلام میگم با این دوستای داشتم در دوشنبه، از فرخار بودن، علاءالدین و شریف و رستم و اسکندر و سرشاک، اینا همشون سلام میگم.
سلامت باشه، سلامت باشه. خب به هر حال از خبرهایی که از تاجیکستان به واسطه رادیو آزادی میشنوید، شما از کدام خبرها خرسند میشید، از کدام خبرها غمگین؟
خیلی غمگینی در روزای نزدیک در کولاب سیل آمده بود، مردم های بیچاره اینا به خانه موندن و چند قیل این همین خبرها غمگین همین ها هم. بعد دیگه خبرها نرسند از طرف ورزش، برای که فوتبال رو نقص میدیدم، سابق فوتبال بازی میکردم، ورزش هم میخوانم، باید برنامه شما رو هر روز، هر روزه من گوش میدم، دو بار، سه بار تماشا میگم، رادیو رو تماشا میگم، میبینم
از طریق اینترنت، نه؟
بله، از طرف اینترنت.
بله، خیلی خوب، خیلی خوب. هزار رحمت سید منصور عزیز، سلامت باشید، موفق باشید، خدا کند که با یک روز سرگشته شوید، بیاید به تاجیکستان و با دوستانتان ملاقات کنید.
حتما، برای که چند سال باز میشه در کانادا هستم، آدم نمیدونه که چه خستو بازای، نیمش فارسی گفت میزن، نیمش خیلی تاجیکی، خود ما نیمش تاجیکی، نیمش انگلیسی، نمیدونم چه خستو باز کنم.
تاجیکستان برایتون جای خوب بود.
تشکر، بسیار زحمت شما رو داریم از مصاحبتتون، یک جوان تشکر.
سلامت باشید، تشکر از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشد. تشکر،
روز خوش باشیم. خدا
با شما همچنین، تشکر. خوب، پس فرهاد معلوم میشد که مردم به هر حال در اینجا و اونجا گوش میکنن برنامه ما رو، نه؟
شما چرا شک میکنید که ما رو گوش نمیکنید؟
نه، شما شک میکنید روز اول که من گفتم که ما رو گوش میکنید یا نه. خیلی خوب، شنونده ما بود و اگر اونایی که در این لحظه این صحبت شنیدند بار دیگر دیدند که ما مثلا هیچ چیز پنهانی نداریم و شماره تلفن ما معلوم است و هر وقت که میخوان در دوام برنامه زنگ زنند و همین گونه صحبت کنند، صحبت های اونها آرایش و زیبایی برنامه ما میباشند.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید. موسی اسدزاده، رئیس سازمان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، به طور داوطلبانه از این مقام کنار رفته است. هرچند جناب اسدزاده در صحبت با آزادی تصمیم کنار روی خود از این وظیفه را خواهش شخصی عنوان کرده است، کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی در پس این اقدام موجودیت عوامل و انگیزه های دیگر را رد نمی کنند. بررسی این اظهار نظرها در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
موسی اسدزاده، رئیس پیشین سازمان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه اظهار داشت که قرار استعفا از منصب را مستقلانه و بدون کدام فشار و یا اشاره از سوی رهبران بالایی قبول کرده است.
من خودم یه عرضه را دادم برای اون که شخصان نو بیاین کار کنن، یک دیدی نو داشته باشن در حیز، شخصان بیاین که یک چیزی نو در فعالیت حزبی جوری کنن.
موسی اساس‌زاده یکی از فعالان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان است که طول بیش از 10 سال اخیر در وظیفه های مختلف رهبری اون کار کرده است. از این رو دست کشیدن او از مقام رئیس این سازمان در شهر دوشنبه سر و صداهای مختلف را به بار آورده است. کارشناسان و تحلیلگران جریانات سیاسی در کشور معتقدند که استعفای اساس‌زاده انگیزه و زمینه‌های دارد که مقامات این حزب نمی‌خواهند آن را افشا سازند. عبدالغنی محمدعظیموف رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان می‌گوید اساس‌زاده و چند دیگر از مسئولان پیشین حزب خلق دموکراتی در شمار نفران قرار داشتند که حالا این افراد از مقامات حزبی دور کرده می‌شوند. آقای محمدعظیموف بر این نظر است:
مساعده آن نفره بود که یک جان سپرده این حزب بود، برای یگان منفعت مالی نیه، برای پیش بردن این کارا حزبی کار میکرد. آن کس دید که در این حزب طایفه دویم طایفه، یعنی برای منفعت خود استفاده کردن هم ارزش های هم برنامه هم ایدئولوژی حزب زیاد شده است، برای همین اساس‌زاده از حزب کمک مثلا دل خنک شده است.
حکمت الله سیف‌الله‌زاده تحلیلگر از مرکز تحلیلی دیالوگ تصمیم داوطلبانه از مقام حزبی کنار رفتن موسی اساس‌زاده را بی‌پایه خواند. داوطلبانه دست کشیدن از ریاست سازمان حزبی که ریاست آن را رئیس جمهوری بر دوش دارد برای مقامداران تاجیکستان یک کار خیلی سخت و حتی ناشدنی است، ولی از سوی دیگر خود اساس‌زاده از افراد انگشت شمار در حزب خلق دموکراتی است که از اظهار اندیشه و نظرهای انتقادی پرهیز نمی کرد.
خود را در محدوده حزب خلق دموکراتی با آمدن شخصیت های دیگری بیگانه بیدید، یعنی وقتی انسان نظرش دیگر قابل قبول همتای خود یا بالاتر از او نمی شود، مجبور است که با دست خود عریضه بنویسد و استعفا برود.
در همین حال سفر سفروف معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در یک صحبت با ما گفت حزب خلق دموکراتی همواره در پی جلب افراد شایسته، سزاوار و جوابگو به طلبات روز است. از این رو هرچند رهبریت حزب از فعالیت جناب اساس‌زاده ناراضگی بیان نکرده است، اما تحلیل روند انتخابات پارلمانی سال جاری وادار میکند که حزب سیاست را به طلبات روز مطابق سازد.
من یکی از زمین رابرو باشم میگویم که طلبات نسبت اساس‌زاده چقدر بود، همون قدر طلبات ما را ممکن اجرا کرده اگر توانسته باشند یک 80% یا که 70%. ما امروز با یک کادری را پیشنهاد میکنیم که با ما طلبات امروزه رهبریت کمیته اجرایی مرکزی را باید پورا اجرا کند.
اصلاحات در داخل حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در عرفه انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال جاری صورت گرفته بود. بر اساس آن محمد سعید عبیدالله و عبدالمجید دوستیوف معاونان رئیس این حزب از این مقام ها برکنار شده بودند. در حال حاضر این حزب 120,000 نفر را در اطراف خود متحد کرده و با اشغال اکثر کل کرسی های هر دو پلت مجلس عالی تاجیکستان با نفوذترین سازمان سیاسی جمهوری به حساب می رود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
استعفای موسی اساس‌زاده رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه و نظر کارشناسان به آن.
با این آگاهی قسم دیگر از برنامه ما به پایان رسید و حالا به این مناسبت شما رو به شنیدن یک پارچه موسیقی دعوت میکنم. آرش تیمباکتو خودم رفیقم تیمباکتو اوه 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 بیو باسکو اوه اوه بیو باسکو بیو مون بیو مون بیو مون بیو مون بیو باسکو 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 جو سردارم چی جو میگی دوست دارم میگه پاد رو قدیم من هر روز ایدومت میدویدم من دمه شدم مثل مجنون من با تو عاشق شدم در یادی ما میمونم دو شبایی به خوب در یادی ما میمونم دو زوهایی که دیدم در خوب بای داد من نشیدم ای حیات نمیفوره دیگر با من بایدن از قفو هر روز تلفون میکنم تو با من جواب نمیدهی میگفتی در خونه شیشتگی باز از من نگرفتی فیرت نکردی دیگر کس رو بوسا میکردی عشقی ما رو رد کردی نه 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 بس کن حرف نزن بیو باسکو باسکو نزن زینا
جون بیامون بیامون از عشق خود من شدم پشیمون میگی گپوی من خطا اسو مرا دوست بداری چی خلاص و خلهای خود تو شرم نمیداری مرا پیسا نکرده با حال ما تو میخندی با من نشیشت تو با دو گناهایت میگردی تمام تمام بس که جون بیامون من نستم اشدولی تو من نستم اون قهرمون وقتی که تو میمونی تنها در این جهان اصاری کردگی خود میشوی پشیمون من دیگر ندارم در دل یگان نرمون زندگی در پیش از من حالا هستم جوان باسکه جان بیامون بیامون اکنون میپرسی بخشیش مونده ای تو حیران
پریده دارم ازت میذارم بلم کن
بیو باسکه جان بیامون بیامون از کارهای کرده خود نب شدی پشیمون
پریده دارم ازت میذارم بلم کن
برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. اکنون با هم نگاه افکنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه.
سفر هیئت از تاجران ایرانی به تاجیکستان برای بررسی راه‌های تقویت همکاری.
اگر خانه ساختن یک مشکلات مردم برای ساختن منزل در زمین حولی خود.
برای آنهایی که تنها حالا به صف شنوندگان ما پیوستند صبح بخیر میگوییم و یادآور میشویم اینجا رادیوی آزادی است. سخنگویان آن من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
یک هیئت تجارتی ایران با هدف آموزش فضای همکاری در رشته های انرژی و کشاورزی وارد تاجیکستان شده است. دیروز این هیئت نخستین مذاکرات را در زمینه گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان انجام داد. نتیجه های آن را خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان پیگیری کرده است.
تاجیکستان و ایران در زمینه همکاری در 13 بخش توافق کردند و این سند در 3 ماه می سال جاری در تهران امضا شده بود. برای راه اندازی این همکاری ها یک هیئت تاجران بخش خصوصی ایران وارد تاجیکستان شدند و نخستین گفتگوها در زمینه همکاری در این بخش ها در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان برگزار شد. سعید مجتبی احمدی معاون رئیس شرکت نیرو سرمایه ایران که ریاست هیئت تاجران ایرانی را بر عهده داشت در زمینه این همکاری ها گفت
در ارتباط با نصب و راه اندازی نیروگاه جهت فروش برق در جمهوری تاجیکستان توسط ما بود و همینجور دریافت شمش آلومینیوم در مقابل نصب و راه اندازی نیروگاه ها بوده، تامین مواد اولیه آلومینیوم از طرف ما هستش، صادرات انواع ترانسفورماتور از طرف ما به کشور شماست، در واقع ثبت انواع داروهای انسانی ساخت ایران در تاجیکستان هستش، سرمایه گذاری در زمینه کشت و برداشت محصولات کشاورزی به خصوص در زمینه افزایش سبزینگی و کاهش مصرف آب توسط جاذبه هاست، سرمایه گذاری و راه اندازی کارخانجات در صنایع گوناگون تولیدی هستش.
سید رحمان نظریف معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان از تاجران ایرانی دعوت کرد تا درباره فعال ساختن منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان اقدام کنند تا تاجیکستان تواند تجربه منطقه آزاد تجارتی جزیره کیش ایران را در جمهوری پیاده کند و از تجربه تولید کنندگان مساله ساختمانی در کارخانه های شهر کرمان بهره ببرد. جناب نظریف درباره امکانات تاجیکستان در همکاری در بخش انرژی با ایران گفت
با ساختمان نیروگاه‌های خرد که در تاجیکستان برنامه مخصوص هم قبول شده است جانب ایرانی شرکت ورزند و اینچنین در برپا ساختن خطای انتقال برق از جمله از تاجیکستان ما میتونیم که توسط جمهوری تاجیکستان و اسلامی افغانستان با قسم شمال شرق ایران خالی برق برپا نماییم.
جناب نظیف با تاجران ایرانی اطمینان داد که فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان مساعد است و دولت حفظ سرمایه ها را کفالت می دهد. این در حالی است که تا به حال در بخش مختلف سرمایه های بخش خصوصی خارجی به تاجیکستان وارد نشده است و سرمایه گذاران بخش خصوصی خارجی از سنگینی مالیات و مراعات نشدن قواعد فعالیت سرمایه گذاری از سوی مقامات دولتی از سرمایه گذاری به تاجیکستان خودداری می کنند. از سعید مجتبی احمدی رئیس هیئت تاجران ایرانی پرسیدم که آیا تاجران ایرانی با همچنین مشکل روبرو شده اند؟
خدمتتون عرض کنم که ما انشالله اومدیم اینجا که مشکلات رو از سر راه برداریم. بالاخره یه سری دو طرف باید مساعدت داشته باشند که با عمل انشالله مشکلات رو کنار بذارن. نقاط اشتراک فرهنگی که بین ما و کشور شما هستش، مخصوصا همخونی که بین دو ملت هستش، فکر میکنم نیاز داره که یه مقدار ما همکاریمون رو با هم بیشتر بکنیم.
با گفته محمدی تورایف نماینده تجارتی تاجیکستان در ایران، در فهرست برنامه‌های همکاری تاجیکستان و ایران موضوع نوسازی و مورد استفاده قرار دادن راه شمال افغانستان مطرح است که میتواند تا جای مشکلات ترانزیت و حمل و نقل میان ایران، افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان را حل کند. با گفته جناب تورایف در سند امضا شده در تهران همچنین مسئله ساختمان دو نیروگاه آبی در تاجیکستان با سرمایه ایران که توان 50 مگاوات را دارد در نظر است و با علاوه در باره ساختمان 10 نیروگاه کوچک برقی توافق شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر هیئتی از تاجران ایرانی به تاجیکستان برای بررسی راه‌های تقویت همکاری میان تاجیکستان و ایران.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مقامات حفظ حقوق ولایت سغد تاجیکستان متخصص شعبه معماری حکومت خوجند نورالدین عثمانوف را برای پیشنهاد غیرقانونی لایحه ساختمان انشاءات با امضا و مهر دو شرکت خصوصی به یک شهروند عبدالحکیم طاهروف در عوض 10,500 سومانی رشوت بازداشت کردند. در نسبت متخصص شعبه معماری از روی بند سوء استفاده از مقام خدمتی پرونده جنایی باز شده است.
در ولایت سغد در سالهای اخیر گرفتن اجازت برای ساختمان خانه و انشاءات در زمینهای خصوصی برای شهروندان به مشکل رقم یک تبدیل یافته است. شهروندان میگویند گرفتن اجازت نامه قانونی برای بنیاد خانه یا انشاءات دیگر در زمین خود یک کاری پرپیچ‌وتاب و سرخراجات است. مقامات در نوبت خود هر زمان به شکستن و خراب کردن خانه و انشاءات غیرقانونی بنیاد گشته امر می‌دهند.
آیا برای ساختن منزل در زمین خود به کدام اداره ها باید مراجعت کرد و اجازت نامه ساختمان خانه با چقدر مبلغ به دست می‌آید و اصلا آیا بی پول است یا پولکی؟ این موضوع را همکارمان معصوم محمد رجب در شهر خوجند تحقیق کرده است.
به گفته مسئولین شعبه معماری حکومت سغد، شهروندانی که میخواهند منزل یا انشاءات دیگر بنیاد کنند، اول باید اجازه نامه استفاده زمین در دست داشته باشند. در عکس حال حکومت محلی حق دارد انشاءات بنیاد کرده آنها را خراب کند. به حیث مثال از سال 2006 میلادی تا کنون حکومت خوجند به خراب کردن بیش از 150 خانه و انشاءات تجارتی چنین دستور داد و قسمی هم خراب کرده شدند. به گفته مقامات انشاءات خراب گشته نزدیک به راه‌های نقلیاتی یا بر بالای خط‌های کمونیکاسیونی بنیاد گشته خلاف نقشه کلی شهر بوده است. اما کسی که میخواهد در زمین خود منزل سازد، در قدم دویوم باید از اداره معماری محل خود اجازه نامه ساختمان بگیرد. علیمجان حیدروف، سردار شعبه معماری حکومت خوجند، در این باره میگوید:
او کسی نزدی حالگی سرتیفیکت میگیرد، بعد سرتیفیکت حقوق استفاده زمین میبیاد، ما لایحه انشاءات میتیم، لایحه انشاءات میگیرد، میبیند یا گدجه دویدجه آقای گمپلا همونی میتیم، من اینی میپشی میگیم، سانی رزشین نن سرهیدیسی گفته اجازت برای ساختمان میتیم.
آقای حیدروف افسود که تنها اجازت نامه و نقشه از سوی اداره معماری تصدیق گشته به شهروند اجازت ساختمان منزل میدهد. به گفته وی برای اجازه نامه منزل از شهروند مبلغ گرفته نمی شود. اما مسئولین شعبه معماری حکومت خوجند همچنین گفتند که این نهاد تنها چند نمونه طرح منزل های شخصی را به شهروندان پیشنهاد می کند. اما امکانات شخصی و فنی تهیه نقشه های منزل و انشاءات از روی درخواست شهروندان را ندارد. ولی حقوقشناس علی بازروی میگوید فعالیت اداره معماری در چهارچوب تصدیق نقشه ساختمان منزل محدود شده است و یک زیرنهاد نظارت از ساختمان اهالی وجود ندارد. وی افزود
امروز در جمهوری تاجیکستان یک مکانیزم قانونگذاری برای نقشه آینده‌بینی یا دوربینی معماری و ساختمانی در شهر و دیهات جمهوری تاجیکستان قبول کرده نشده است. و از طرف دیگر امروز باید که وابسته به شرایط های معاصر زمان در نزد کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان باید یک بازرسی دولتی نظارت ساختمانی در شهر دیهات را تأسیس داده شود.
کارشناس علی بازروی نبود نظارت از خانه‌سازی شهروندان را سبب اصلی بی‌نظمی در شهرسازی و طرفت گم شدن حسن شهرهای تاجیکستان تنگ و کج شدن راه‌های نقلیاتی نامید. نبی الله سنتی روزنامه‌نگار ساکن خوجند سبب این را در وجود رشوه‌خواری در مقامات زیردخل می‌داند و می‌گوید
در تاجیکستان یک کارگزار به وجود آمده است که پول همه چیز رو قریب که حل میکنه. میتوان لایحه رو بعد یعنی توسط پول به دست آورد. تمام همون مغازه ها هست یا خانه ها هست چیز. اما اول لایحه شان رو نشون میدن گویا همون چیز همون پاسپورت همون حجت است. اما بعدی کار همون مقامات زیرزخ نمیپرسن که آیا تو اجازه نامه از کمیته زمین سازی داری یا نه.
نبی الله سنتی ساکن خوجند برای مثال افزود اخیراً یک متخصص شعبه معماری حکومت خوجند در پی بر عوض 10500 سامانی رشوت دادن اجازه نامه غیر قانونی بنیاد منزل به یک ساکن شهر خوجند از جانب مقامات حفظ حقوق موردی بازداشت قرار گرفت. منصور ایشانوف رهبری پژوهشگاه علمی و لایحه‌کشی شهر خوجند مسئولیت شهرسازی و نظارت از ساختمان‌های اهالی را وظیفه اصلی شعبه معماری می‌داند و می‌افزاید
و نظر من ساختار معماری شهر یک موقع خودش داشته نش در کار اسلوب انتظام در این معماری پریمستین شده نش در کار از این باید اینش بگذارد و همین یک پلیتیکی باید که نقشه کل شهر رو رعایت نمایند.
آقای ایشانوف در مورد نقشه منزل های الهیده برای شهروندان گفت ارزش آنها چندان بلند نیست. مثلا به گفته وی طرح یک خانه چهار حجره‌ای یک آشیانه حدود 5000 سامانی است. در خوجند 3 عدد چنین مرکز های نقشه کشی برای منزل و دیگر انشاءات اهالی فعالیت میکند که با درخواست شخصان الهیده یا اداره و کارخانه ها طرح ساختمان را آماده میکند. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
نماینه ها در اجازه داد بنیاد منزل های خصوصی همچون عامل گسترشی فساد.
بعد شنوندگان ارجمند با همین گزارش با پایان برنامه رسیدیم. در پیش ما و برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ماهواره و در شبکه جهانی اینترنت پخش خواهد شد.
اما پیش از آن در ساعت 3 به وقت دوشنبه برنامه ما را در ماهواره یمل دنبال کنید. روزی خوش و با برار به یک و یک شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
عجب است. علا یار بیا چرخ بزن بشی با میدانه
آها گلی میدانه.
علا عشق نکن ناز نکن بشی با میدانه
آها گلی میدانه.
علا یار بیا چرخ بزن بشی با میدانه
آها گلی میدانه.
علا عشق نکن ناز نکن بشی با میدانه
آها گلی میدانه.
چو سبت عجب است تو چشمی سیاهی دل فیره